أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومهين. وصلى الله على محمد وعلى و چیزهایی که در سیر و سلوک در مقامات میشه استفاده کرد، فقط زیاد باید روی این آیه کار کرد. به این معنا که قرآن اینجوریست، قرآن همه حقایقش یک جا در اختیار قلب آدم قرار نمیگیره. مثل همین بسم الله الرحمن الرحیم که ما میگیم، ببینید میشه در همه حالا تمام اون معانی که شما دارید یهو بیارید تو ذهن و قلبتون، نمیشه که باید سالها بگی، هر سالی که میگیم یه بطنی ازش آشکار میشه، یواش یواش به جای میرسید که یه بسم الله میگید، ولی تمام تفکر سالها در این بسم الله است. و اگه بخوام سعی تر بگم، تمام حضور قلب سالها توی بسم الله جمع میشه. اینجوری میشه این آیه رو یه بار دیگه پس بخوانیم و یه خودم روش تأکید کنیم. میفرماد پیامبر اصلا قضیه از این قرار است. چون اگه یادتون باشه قبلش فرمود چی میگن اینا که مخالف نبوتن، اصلا اینا میفهمن مدیریت نبوت در راستای تدبیر مدبر هستی است، همون که جهان را تدبیر میکنه، همون که نظام کهکشانی را تنظیم میکنه در آیه 16 فرمود، همون که نظام زمینی را تنظیم میکنه، همون که معایش شما را و زندگی شما را تدبیر میکنه در این جهان، همون قلبهای شما را از طریق نبوت تدبیر میکنه. بعد که این نکته را گفت میبینه که اینم کمه، این کمه، میخواد بیشتر بگه، میخواد بیشتر بگه، بیشتر بیشتر بگه، میاد میگه اصلا میدونه قضیه چیه، اصلا از اینم بالاتر است. و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اصلا قضیه پیچیده تر از ایناست، عمیق تر از ایناست. هیچ شیئی نیست الا اینکه اندنا خزائنه، خزینش پیش ماست. خب همینجا باید هی فکر کنیم، اندنا گفت، اند خدا، هر چیزی خزینش اند خداست، نزد خداست. پس هر چیزی یه وجهی دارد نزد خدا. اندنا خزائنه، که اون وجهی که نزد خداست خزینه ایست. الله اکبر به این جمله. خزینه ایست یعنی چه؟ یعنی وجودش وجود محدودی نیست. من مجبورم یه مثال ساده بزنیم. شما در نظر بگیرید مثلا علم را، یه کسی که خیلی عالم است، یه کسی که کم عالم است، اینها هر دو میتونن بگن ما عالمی، اما اون که خیلی عالم است چطوری است روحش؟ روحش شدید است. این حسن آقا بسیار عالم است، این بچه کوچک به نام اکبر آقا کم عالم است. هر دو یه آدم هست، هر دو یکی هست، اما این حسن آقای عالم فرقش با این اکبر آقای کم علم در چیه؟ حسن آقا یکیست که شدید است. شدید است یعنی چه؟ یعنی همه این علوم رو داره و این همه علوم هم از وحدت خارجش نکرده است، هنوز یک است، اما یکیست که همه هست و از یکی هم خارج نیست. همه این علوم رو دارد در عین اینکه یک است، یعنی وجودش شدید است به اصطلاح فیلسوفان. وجود خزینه یعنی چی؟ یعنی همین چیزا که شما توی عالم دارید، همینه های وجود خزینه ای دارد. اندنا خزائنه، خزائن اینها، یعنی هر شیعی خزینه دارد. که چقدر این شیع نازل شده است به اهل زمین و زمینی رسیده است؟ و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما نازل نکردیم الا یه اندازه محدودی که میشه بهش علم پیدا کرد. خب اولا گفت ننزله، گفت نازل کردیم، نگفت که ساقط کردیم. میدانید که یک ثبوت داریم، یک نزوله، اینا روشن بشه. یک وقتی که یه سنگی از بالا میفته پایین، اینا میگن سقوط کرد، یعنی دیگه بالا نیست، اومد پایین. یه وقتی میگیم این نور آفتاب نزول کرد، یعنی در عین این که بالاست، که بالاست، از جای خودش هم تکان نخورد، اصلش هم اونجاست، این پایین هم ما آفتاب داریم، اینا میگن نزول. در نزول شی از جای خودش کنده نمیشه، در نزول کاری رو از شی نمیگیره. در نزول اگر خانه ما رو روشن کرد، اینجور نیست که دیگه نرسد خانه همسایه رو روشن کنه. و اینجور نیست که اگه خانه ما و خانه همسایه را روشن کرد دیگه حالا اون بالا نباشه اومده باشه تو خونه همسایه. و ما ننزل رو، یعنی پس هر شیئی، هر شیئی یک وجود خزینه‌ای دارد که از اونجا هیچ وقت تکان نمیخورد. ما اونا نازل میکنیم، نازل میکنیم یعنی میندازمش پایین ابدا، یعنی در عین این که آنجاست، مقامش اونجاست، مقام خزینه ایش اونجاست، جلوش میشه این عالم. پس این چه که شما باش روبروشید، اون چه که تو این دنیا روبرویید، اون جلسه عرض کردم بعضی چیزا اصلا شی نیستن، چون شی نیستن حقیقت هم در عالم بالا ندارن. مثلا قد بلندی، بلندی هم چیزه؟ اصلا بلندی چیز نیست. چرا؟ بلندی نسبت هست. اون که قدش بلند است انسان است، اونم که قدش کوتاه است انسان است. بلندی چیه؟ نسبت به یه کسی که به فرض میگون کوتاه میشه بلند. آیا بلندی هم حقیقت داره؟ نه. پس چون حقیقت ندارد مخزنم ندارد. آیا فرشم حقیقت داره؟ مثلا یه وجود خزینه‌ای فرش داریم؟ نه، فرشم حقیقت نداره. یه خورده پشم را شما سرهم کردید میخواین روش بشین اسم گذاشتین فرش، چیزی نیست، یه چیزی شما سرهم کردید. آیا انسان حقیقت داره؟ آره، انسان ربطی به من و شما نداره، انسان خودش یک حقیقت است. بعضی چیزا خودش حقیقت است، نسبت نیست. آب چی؟ آب خودش یک حقیقت است. شجر چی؟ درخت چی؟ خودش یک حقیقت است. اسمش سیبس و اسمش گلابس، اینا حقیقت نیست. اما اینکه این شجر به معنای شجر با این خصوصیات، این نسبت به ما درخت نیست، خودش درخت است. آب نسبت به ما درخت نیست، خودش درخت است. اما فرش نسبت به ما فرش است، خودش هیچی نیست، جغده پشم است. یعنی بعضی چیزا حقیقت ندارد. علم خودش حقیقت است، علم خودش حقیقت است. ما باشیم ما نباشیم علم هست. اما اگه همه ما بدن نداشته باشیم، بگو نه اتاق چیه؟ اتاق اتاق کاری به حقیقت ما ندارد، خودش هم حقیقت ندارد. ما یه نیازی داریم، نسبت به این نیاز اتاق برامون معنا پیدا کرد. بعضی چیزا نسبت به نیازهای ما معنا پیدا می‌کنه. اینا از ذهن رو بیاد بیرون انشاءالله. که پس چه چیزهایی وجود خزینه‌ای دارد و عند الله هست؟ اونایی که شیء است، نه اونایی که لا شیء است. پس یک کلمه، اعتباریات و نسبتها حقیقت ندارد، شیئیت هم ندارد، و چون شیئیت ندارد پس اصلا مقام خزینه یا غیبی ندارد. مثلا این خیابونه یه طرفه یک حقیقت هست؟ نه. ما ماشین خواستیم، ترافیک ایجاد شد، این خیابونه یه طرفه کردیم. اصل خیابون حقیقت داره؟ نه. ما نسبت به ماشینی که میسازیم، این نسبت هست. ماشین نباشد خیابون یه مزاحمی هست. مثلا همچه کرد مردم اذیت کردیم. بسیاری چیزهایی که مردم باش سر و کار دارن، اینا نسبت هست. اگر این آیه خوب روشن بشه، یکی از چیزهایی که گیر ما میاد همینه که از دست نسبتها به عنوان حقیقت آزاد میشیم. حتی فرزندی، پدری، مادری، اینا نسبت هست. در روز قیامت هیچ کدوم اینا نیست. چون اینا نسبت هست، اینا خودش حقیقت ندارد. روز قیامت از واج هر کس چیا هستن تو قرآن؟ اینا انشاءالله از تفسیر المیزان هم استفاده کنید. از واج که تو قرآن هست یعنی اون اعمال شما که با شما زوجن نزدیکن، اون مثلا دوستان شما، لا خل لا بی یا لا نسب، اینا همش اونجا نیست دیگه. اینا هر نسبت هست. من نسبت من، شهوت من نسبت ایجاد میکنه به نام همسر من، حاصل این نسبت فرزند میشه. خب فرزندی خودش یک حقیقت نیست. نسبت به من فرزند است، نسبت به بچه‌ش چیه؟ خودش باباست. بنده نسبت به بچه‌م بابام، نسبت به بابام فرزند حساب میشن. اینها رو بزن کنار، یه سنس حقیقت داره. کل این عالم ماده یک حقیقت است، اما اینکه اینجا اصفهان است، اونجا تهران است، اینا هم حقیقت. اصلا اصفهان یعنی چی؟ تهران یعنی چی؟ یه تکه زمین را آدم‌ها با ذهن خودشون اومدن گفتن اینجا که ما هستیم میگن اصفهان. یه سری آدم هم یه گوشه دیگه واسدن به ذهن خودشون گفتن خب ما اینجا را بگم تهران. یعنی حقیقت اصفهان و تهران دو تا چیز است، یا حقیقت اصفهان و تهران نسبت به زمین که همین عالم ماده است، نسبت به انسان ها که خود انسان ها. چیزی دیگه به نام حقیقت اصفهان نداریم. من همیشه این مثال میزنم دیگه، طرف رفته بود جنگل را ببینه، بعد من گفت از بس درخت بود جنگل را ندیدم. این یه چیزی به نام جنگل زادت، جنگل هم چیزیه، جنگل چیزی نیست، اون چه که هست این مجموعه درخت هست. ما ممکنه اسمشه بذاریم جنگل، اسمشه بذاریم بیشه، اسمشه بذاریم مرتع، حرف هاست دیگه. اول باید متوجه باشیم که آزاد میشیم از طریق این آیه که چیزهایی که حقیقت ندارد اصلا مربوط به عالم بالا نیست، که اگر ما وصل بهش بشیم به عالم بالا برسیم. خب جمله رو نگاه کنین، قرآن حقیقت داره. چرا؟ چون اصلا انا انزلناهو، انزلناهو یعنی این نوشته ها نازل شده یک حقیقت است، یک حقیقت است نازلش کردیم. علم نازل شده است، انسان نازل شده است. نفخت و فیه من روحی، من یعنی نازله، جز یک مقام روح هست، همون تنزل الملائکت و روح، روح یک مقام برین ملک هست، نازل که بشه فعضا سویتهو و نفخت و فیه من روحی، بعد این بدن رو آماده میکنن، از اون روح درش میدمن. این روح انسان نازل شده است، پس حقیقت دارن، حقیقت دارن. یه سری چیزا حقیقت دارن. انسان عاقل اینه که به چیزهایی که حقیقت دارد نظر کنن و از طریق اون چیزها به حقایق اون چیزها برسه. کل عالم ماده حقیقت دارد، یعنی کل این طبیعت حقیقت دارد. یعنی چه حقیقت دارد؟ یعنی یک مقام بالایی دارد، این پایینی آن بالایی است. خود مردم عادی کوچه و بازار حرفا حسابی گاهی میزنن، میگن آقا قرآن حقیقت داره. میفهمن دارن چی میگن؟ حقیقت داره یعنی چی؟ یعنی یک باطن معنوی داره، نازل شده است، شده از این الفاظ مادی. الفاظ ماده است اما قرآن حقیقت داره. این حرفایی که من دارم میزنم دو حالت داره. اگه از خیال عادی بنده برخیزد، درسته نازل شده است، شما ببینید که این حرفای من الفاظش ماده است، صوت است، ارتعاش است، اما حرفا چی شده که صوت شده است؟ یه معانی، یک خیالی، یک فکریست. این فکر در موتن بدن نازل میشه، میشه صوت، نازل شد. حالا فکر من از کجاست؟ دو حالت داره، یا فکر من از دین است، دین حقیقت داره، نازل میشه، میشه فکر بنده، فکر بنده میشه صوت، این صوت حقیقت داره. یه وقت فکر بنده از خیالات علکیست، چون به خیالش وصله به عالم غیب حقیقت نیست، حقیقت نداره. بعضی آدم ها الفاظشون حقیقت ندارن، یعنی وصله به عالم بالا نیست. شما خودتون میگون فلان روحانی حقیقت داره، باطن داره. یعنی چه؟ یعنی وصل است به یه عالم بالا. ما میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها حقیقت عبودیت است. در روایات داریم که چی؟ اولین کسی که خلق کردیم پیامبر بود، از نهشته پیامبر اهل بیت رو خلق کردیم. روایت مثلا داریم که چی؟ نظرمون به فاطمه بود و عالم رو خلق کردیم سلام الله علیها. اینا چه معنایی میده؟ معنای عجیب و عجیب و دقیقی میده، بحثش اینجا نیست، اما اینا به شما نشون میده که بابا حقیقت داره. روایت داریم اولین چیزی که خدا خلق کرد، پیغمبر میفرماد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، بعد نازل شد شد شخص پیامبر در میان مردم مکه. پس از اینجا میخوام یک قدم بریم جلو که چیزهایی که حقیقت دارد نازله هستند که عالیه دارند. یه سری چیزا حقیقت دارد، اگر به این چیزایی که حقیقت دارد وصل بشیم، اون وقت ما وصل به عالم بالا شدیم. سوال کردم آیا حیوانات هم حقیقت دارن؟ بله دیگه، چون عالم نفس دارن، گیاهان هم نفسه. سه چیزن که اینا نفس دارن بالعیان. یکی انسان است که نفس انسانی دارد، یعنی مقام غیبی دارد. یکی حیوان است که نفس حیوانی دارد. یکی گیاه است که نفس گیاهی دارد. فرقش اینه که نفس گیاهی حقیقتش حقیقت ساده است. اگه شما به عالم غیب گیاه وصل بشین، چیز برینی نمیشین. جادوگران به عموماً به نفوس دریاها، به نفوس گیاهان، حتی به نفوس حیوانات وصل میشن. یعنی میتونن وصل بشن، یه توانایی هم پیدا میکنن. عرض کردم مثلا این گاو پرستای بسیار وارد به نفس گاو وصل میشن، کار میبرد. مثلا 2 ماه 3 ماه خلوت میکنم، خیلی کار سختی است. متاسفانه اون چه که گاو پرسته با نفس گاو انجام ده، ما با خدا انجام نمیدیم. اگه انجام بدیم مثلا نور میشیم. 3 ماه یه مرتبه میاد تمام زندگیشو خلوت میکنه، به یه تکه نان خالی یا یه تکه دونه بادام بسنده میکنه، تمام وقت متمرکز میشه رو گاو. میدانید که بعد یواش یواش از ظاهر به باطن میره. شما میتونید این کارو بکنید، به هر چیزی که متمرکز بشید، اگر که روحتون رو آماده کنید منتقل میشین به باطنش. گاهی دقت کردید؟ گاهی عرفا این کارو میکنن، یعنی با تمرکز منتقل میشن، یعنی از ظاهر منتقل میشن به چی؟ به باطن. چرا؟ چون نفس خود انسان باطن است، باطن گراست، غیر ماده است. اگر 2-3 ماه تمام وقتش رو تمرکز کرد با یه آمادگی، یه مرتبه باطنش با باطن گاو ارتباط پیدا میکنه. وقت میدانید که حیوانات یه چیز عجیب و غریبی هست. در سوره رعد من یه بحث مختصری راجع به تسبیح عالم عرض کردم. تسبیح عالم، چرا تسبیح عالم عجیبه؟ من و شما تسبیح که میخوایم بکنیم، یه سری ما 1000 سودا دلمون 1000 جاست، گاوه دلش کجاست؟ اینجا نیست. یعنی استرابای ما رو نده، برای همین نفسش بسیار آرام است، برای همین نفسش مشغول نیست. بنابراین نفسش در تمام عالم حیوانی گسترده است، به عالم ملائکه نمیرسه، ولی در عالم حیوانی نفسش بسیار گسترده است. حالا اگر این آدم تونست با نفس این حیوان ارتباط پیدا کنه، با تمام عالم حیوانی ارتباط پیدا میکنه. بنابراین خیلی راحت نگاه میکنه به گاوه، از طریق نفس گاوه که همه جا هست، مضطربم نیست، گرفتارم نیست، از طریق نفس گاوه آمریکا رو میبینه. بعد به شما میگن که شما الان سوالت نیست که آقا کلینتون داره چه کار میکنه، اون به شما میگه. از طریق نفس گاوه به شما میگه کلینتون چه کار میکنه. اما میتونه بگه که وحی چه معنا میده؟ بیچاره اینه نمیتونه بگه. یعنی برای همین حرام است این کار تو اسلام. چرا حرام است؟ برای اینکه تو چیگیره دومد گاو پرستی که از همه چی باشدی، فوقش میفهمی کلینتون چه کار میکنه. برای همین اومد جادوگرا اگه 1000 این که سطمه میخورن که جادوگری کنن، بندگی کنن، به مقامات میرسن. من خودم یادم از یه بار دبستان میرفتم، تصمیم گرفتم تقلب کنم، خواستم مشق بنویسم. دلم نمیخواست مشقی که معلم میگه بنویسم. گفتیم خب یه جوری مینویسیم که معلم نفهمه، که ما حرفش نشنیدیم. اومدیم سر مدادمون از زور نشستیم، نازو که نازو کردیم، خدا میدونه. میخواستیم یه صفحه مشق بنویسیم تا شب ساعت 12 وقت صرف کردیم، فردا صبح هم وقت صرف کردیم که اینقدر ریز بنویسیم که معلمه نفهمه چی نوشته. اون چه که خودمون دلمون میخواد بنویسیم که حرف معلمه رو نشنو. حالا اگه حرف معلمه رو بخواستیم بشنو، نیم ساعت مشق ما بیشتر کار نداشت. حاضر بعدم که رفتیم معلمه دید چقدر ریزه، خب فهمید که یه چیز عجیبه، یه خون فهمید که ما تقلب کرده. همیشه آدم رای کچ که برم همینطوریه دیگه. این جادوگرا پدر خودشون رو در میارن که بفهمن که چی، بفهمن حالا که اینجا نشستن کلینتون چیکار کرد. حالا اخبار میگه کلینتون چیکار کرد، همه کار میخواد بفهمید. شما مثلا تو جیب من چیز، خب من خودم در میام نشونه دوندم، 8 سالم نمیخواد زحمت بکشه. عموما من به دوستان توصیه میکنم وقتشون صرف پیشگویی، احضار روح، هیپنوتیزم این کارو نکنن. این آقا وقت بسیار میبره، نتیجه یا ندارد یا بد دارد. خب پس این که میفرماد حیوانات هم فرق نمیکنه، حیوان هم نفس حیوانی دارد. حتما دقت کردیم بعضی بت پرستا به روح گیاه ها متوسل میشن، به خصوص در آفریقا یا حتی در خود کشورهای که بت پرستی رواج داره این هست، به روح یه درخت متوسل. ما هم مسخره شو میکنیم، نه مسخره نداره، واقعا اینجوریست. من اگه حوصله داشتم برای نرز میکردم. عموما طبیعت یه مدبر و عقلی داره، بهش میگن عقول عرضیه. شما دقت کنید گاهی طبیعت خیلی قشنگ داره یک نظمی را در خودش ایجاد میکنه، اینا میگن عقل طبیعت. گاهی دریاها دقت کنید با یه نحوه خاصی زندگی میکنه. دریاها از نظر ما، اصلا ما تو قرآن داریم این شیئن الا، ببخشید آیه داریم که چی، هیچ چیزی نیست الا این که نسب به و به همدک و نقدر میفرماد. حالا این آیه رو میخواد نمیخواد بازی آیه رو میگه که هیچ چیز نیست الا این که دارن تسبیح میگن. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما نمیفهمید تسبیح میگن یعنی چه؟ یعنی یک شعور ارتباط دارن. دریا همینطور گاهی متاسفانه بعضی ها میان با روح دریاها ارتباط کرده، یه کارهای بچگونه خرفت ضعیفی. ما میتونیم با ملک ارتباط پیدا کنیم، دریچه های غیب در قلبمون باز بشه. آنچه کاری است تو اینقدر وقت رو صرف میکنی که با عقل مدبره این دریا ارتباط پیدا کنیم. ما در زمین شناسی یه بحث داریم به نام رشد کانیونی ها، میدونیم که این کانی ها یعنی بلور ها. این بلور ها هر کدام روی نظم خاصی رشد میکنن. مثلا بلور کوارتز غیر بلور الماسه، بلور زمرد، اینا دقیقا عین یک گیاه مواد میگیرن از دل معدن. مثلا شما زمرد رو ببینید، میاد از دل این معدن موادی که سبزینه دارن رو میکنه، با یک آرایش خاصی بلور میسازه. اون عقلی که تدبیر این معدن رو که این واسه است، از موضوع داریم خارج میشیم. ولی از این زادات علم امروز نمیرسد بحث کنن عالم. امروز علم تنظیم آرایش اتم هاست، تفسیر طبیعت از طریق تنظیم آرایش اتم ها یکی از نگاه های علمی. شما میدونید که من رو همون علم حرف دارم. شما میدونید کوبیک و رومبو ادریک به قول معروف هر دوشون از نظر آرایش اتم ها یکی هم، ولی این یکمی زاویهاش فرق میکنه، یکیش میشه نمک طعام، اصلا یکیش کاملا فرق میکنه. گاهی آرایش اتم ها تفسیر کافی برای تفسیر این عالم و عالم ماده هم نیست. ما در روایاتمون داریم و خیلی هم چشم روایت دقیق است که کل این عالم داره از طریق عالم بالا تدبیر میشه. خب پس این آیه داره میگه ما الان کاری به این حرفا نداریم، حرفا علمی هم ما خیلی نمیخوایم روش وقت بزنیم. این آیه داره به شما میگه هیچ شیئی نیست الا این که یک وجود غیبی خزینه این نزد ما دارد، ما نازل نمی کنیم الا یه حد محدودی شد. خب دوباره از اول از آخر دقت کنیم. پس اون چه نازل شده از چیه؟ حد محدودی است. هر شیعی یه سنسه که شیعی نیست که گفتیم برش باشه، اون چیزایی که شیع است یعنی حقیقت دارد، اونایی که حقیقت دارد یک حد محدودش رو ما باهش رو برو هستیم. باید سوال کردن که زمان و مکان هم حقیقت دارند، از بحثای دقیق بحثای فلسفی است. به اعتبار بعضی از فلاسفه مثلا جناب میر داماد و میر فندرسکی و اینها معتقدند دهرش حقیقت دارد. خیلی هم بحث شیری نیست، اگه کسی میخواد تحقیق کنه مقدمه کتاب مفاتیح الغیب مرحوم ملا صدرا به آدم ده اگه خواستید. ولی این زمانی که شما باش رو برید، نه این حقیقت نده. اصلا زمان یعنی چه؟ زمین یه دور به دور خودش میچرخه میشه زمان. خود این زمان هیچ حقیقتی ندارد. تو زمان شما زمان ندارید، شما زمین دارید. زمین هم که خودش جنسش نیست که حرکت میکنه، پس زمین متحرک دارید و سلام. زمان چیه؟ هیچی. زمین به دور خودش میگرده نسبت به ما، این میشه شب نسبت به ما میشه دور. سال داریم، سال هم نداریم، سال حقیقت ندارد. زمین به دور خورشید میگرده میشه سال. خود زمین حقیقت دارد، خود خورشید حقیقت دارد. تازه حقیقت زمین و خورشید هم دوتا نیست، همه اینا یه ننزله و یه نازله از آدم بالا، یعنی همه اینها یه چیزن. زمین و خورشید و ماه و اورانوس و پلوتون و اینا زمینن، هم. تمام اینا زمینن. فقط آسمان چیه؟ آسمان مقام ملکوت است، مقام کرسی است. آسمان کرسی چیه؟ عرش است. حالا از همینجا بس شروع بکنیم. خب در زبان روایات حرفای خوبی هست. یه داریم همین است که ما توش زندگی می‌کنیم. دیگه زمین و خورشید هم نه، اینا رو همه عرض بهش میگن. مقابل عرضی از کرسیه. در روایات داریم تمام این عرض مثل یک نعل است در بیابانی که افتاده باشه در مقابل کرسی. تمام این عرض یک چیز بسیار نازله است در مقابل کرسی. حالا کرسی چیه؟ عالم برتر، عالم برتر این زمین. حالا تمام کرسی یک چیز بسیار نازلی است در مقابل چی؟ عرش. حالا بعد از عرش چیه؟ که صاحب دل بداند وان چه حال است. تازه عرش ته اون بالاها نیست، بقیهش دیگه مقامات غیبی است. شما اگه دقت کردین میگه که مقام اهل البیت عرش است. گاهی روایات داریم که مقامشون فوق عرش است. نه همش رو حساب است. یعنی اون چه جسم امام است که همون عرض است. اون چه نصیحت های امام است که ما بفهمیم در حد کرسی است، تازه اولیا میفهمن. اون که سر میگن در حد عرش است. اون که سر مستتر به سر میگن که دیگه برای خودشون میگن، ما کسی نمیفهمیم. گاهی روایاتش نبین خودشون میفهمن. بیام دوباره از اول. میگه که آدم ها یه سری چیزا چیز است. حالا این چیزها یه مرتبه نازله دارن، این که شما باش رو بروید. اینا میگن اندکم، نه اندالله. اینا میگن مقام اندکم. در سوره یاسین بحث کردیم سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. اون چه که به یدهیه است، به ید خداست، ملکوت هر شیء است. هر شیعی یه ملکوت داره، یک مقام انداللهی داره، یک مقام یداللهی داره. به یدهی اون در قبضه حق است. یه مقام ناسوتی و مادی داره، این است که طرف ماست. باز دوباره مثال میزنه علم بنده که اینجا نشستم، یه طرف هم در قبضه خداست، اراده کنه خلاصه، بودم هم خلاصه، نه فقط حیاتم خلاصه، دائم من دارم بودم و عقلم و فکرم و فیض خدا میگیرم. گاهی دیدین دقت کردین، گاهی حرف زدنمون را نمیدونم، حالا شما به سن ما نرسیدین، گاهی ما شک میکنیم که میتونیم حرف بزنیم یا نمیتونیم. یعنی یه لحظه حس میکنم که اگه ارتباطی که با ناطق مطلق هست قطع بشه دیگه نمیتونم حرف بزنم. یعنی از حرف زدن بگیر و فکر کردن بگیر و بودن دائم فیض خداست. این اون طرف حق است. اون طرفی که شما میبینی، اینه که من داری میبینی، یه طرف بنده به شماست، یه طرف به حق است. خب حالا هر چیزی که در این دنیاست، اونایی که چیز از حقیقت داره، اینجا درست شد؟ اون وقت چی میشه؟ نازل میشه. حالا بخواهم رو نازل صحبت کنیم. فرق نازله با عالیه چیه؟ باز یه مثال میزنیم بلکه روشن بشه. این نور رو ببینید، وقتی نازل میشه اون پایینیه چیه؟ نوره. بالاییم چیه؟ نوره. فرقشون چیه؟ در شدت و ضعف. خوب حوصله کن. یعنی پایینیه همون شیئیست که نازل شده است. فرقش با شیء بالاییه چیه؟ یعنی محدود است. گفت به قدر معلوم، یعنی محدود است، نازل است. اگه ما با این نازله ارتباط پیدا کنیم، با وجه محدود این شیء ارتباط پیدا کردیم. اگر با عالیه ارتباط پیدا کنیم، با همین شیء ارتباط پیدا کردیم، اما با وجه عالیه این شیء ارتباط کردیم. خب گوش کن، اگر با عالیه ارتباط پیدا کنیم، همه حقایق این شیء را اونجا می‌یابیم. اگر با نازل ارتباط پیدا کنیم، وجوهی از حقیقتش که قابل ظهور است را می‌یابیم. پس اگر شما به دنیا که مرتبه نازله حقایق عالی است ارتباط پیدا کنید، محروم شدید از حقایق. حالا اونایی که با من تا اینجا اومدن، سیاق سوره داره میگه چی؟ میگه پیامبر من اومدم، بگو من اومدم دینی آوردم که شما به بچه ها به وجوه محدود این عالم بسنده نکنید، بالا بیان. دین آمده است که انسان را با حقایق عالم ارتباط بده. کسی که بی‌دین است، کسی که وحی ندارد، کسی که از مخازن وحی استفاده نمی کنه، این به بالا نمیره. وحی آمده است که انسان را انعبدالله وجتنب الطاغوت، که شما به خدا بس بشید، به مخزن 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 هستی. دارد نود هم پیش اوست. همه این عالم یه چهره اندلاهی داره. کسی که با خدا باشد، کسی که با خدا ارتباط داشته باشه، تمام چهره های حقیقی اشیا را اون وجه اندلاهیش رو باش ارتباط دارن. ای کاش این روشن میشه. همه حرف من هر یکی هست دور از هم. نمیخواد اینا رو بدانی. با خدا ارتباط پیدا کنین، همه اینا حل میشه. میشه. من همیشه تو تعلیم و تربیت عرض میکنم به خواهرها، میگم یه مادر باشید، از همه دکترهای تعلیم و تربیت هزار سر و کله بالاترید، خودتون باشید. این زنایی که زنای مسلمان فقط خودشون باشن، اگه خودشون باشن، از همه اساتید تعلیم و تربیت هزار سر و کله بالاترن. تا خودشون باشن، اصلا خودشون نمیدونن چه کار دارن میکنن، اما همه کار خوبا رو میکنن چون خودشونن. ما که نمیخوایم حرفا رو بدونیم، ما حرفا فیلسوفا رو نمیخوام بدونیم، البته آیات قرآن رو باید بدونیم. ما فقط از این آیات برسیم به اینکه بنده خدا بشیم، بندگی کنیم. بندگی هم معلومه یعنی چی؟ یعنی دل به خدا بسپاریم، یعنی دل به طرف خدا بندازیم، همه حقایق اشیا رو ناخودآگاه باش رو بروش. هی برادر و خواهر میگن آقا این عرفا چی میدونن؟ چه مثلا عرفا رو شنیدین دیگه، میگه من صورت غیبیه این عالم رو میدونم، صورت مثالیه رو میدونم، صورت برزخی رو باید بدونیم. ما فقط از این آیات برسیم به اینکه بنده خدا بشیم، بندگی کنیم. بندگی هم معلومه یعنی چی؟ یعنی دل به خدا بسپاریم، یعنی دل به طرف خدا بندازیم، همه حقایق اشیا رو ناخودآگاه باشو برمش. هی برادر و خواهر میگن آقا این عرفا چی میدونن؟ چق مثلا عرفا رو شنیدین دیگه، میگه من صورت غیبیه این عالم رو میدونم، صورت مثالیه رو میدانم، صورت برزخیه رو میدانم. آقا هیچی نمیدانم. اوناشون که حسابی کار کردند و درست کار کردند و منطبق شریعت کار کردند، همین که خدا رو داشته باشن، با خدا ارتباط داشته باشن، به اندازه این که با خدا ارتباط داشته باشن، به من بگو همه این عالم حقیقتش کجاست؟ اندنا، میگه پیش ماست. پس اگر که با خدا ارتباط داشته باشی، به اندازه ای که با خدا ارتباط داشته باشی، خدا را بدانی، مشکل حل نمیشه. خدا دانی غیر خدا خواهیست. به اندازه ای که با خدا ارتباط داشته باشی، همه این عالم یک حقیقتی پیش خدا دارن. اگر با خدا ارتباط داشته باشی، حقیقت همه عالم رو باش ارتباط داری. حالا عکس، اگر خدا رو نداشته باشی، اولا با هر چیزی که روبرو، با اون یکیش روبرو نیست. خواهش میکنم گوش بدید، همه اینا توی آیه هست. اگر شما خدا نداشته باشی، با اگه تهران رو ببینی اصفهان رو نداری، بیای مثلا زمین اصفهان رو ببینی باغ رکن الملک رو نداری، میخوای اونجا رو ببینی دیگه، باغ رکن الملک رو ببینی، میسیسیپی رو ندیدی، میخوای رودخانه میسیسیپی رو ببینی، میسیسیپی رو ببینی، کوههای راکی نرفتی، آقا آلپ نمیدونی چیه، مدیترانه، جزایر سیسیل، بدبختی. حالا گوش کن، یعنی اگر خدا نداری، خیلی گوش کن، اگر خدا نداری، با هر چه روبرو بشی، یک، با چهره نازلش روبرو شدی، دو، با وجهی روبرو شدی و از وجوهی محرومی. خب حالا اگر این برا بگیری، اون برا نداری، و حالا هر دو برا داشته باشی، اولا نازله رو داری، اون سه برا رو نداری. حالا عکسش کن، خدا داشته باش، در مقام خدا حقیقت عالم هست، نه نازله عالم، درست شد؟ دو، در مقام خدا حقایق عالم به شکل عالیه جامع هست، همه را داره و همه را به صورت و حقیقت عالیه داری. چی کم داری؟ کی میفهمه خدا شناسی هست؟ گفت هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و لبانش دو. اون که داره که نمیتونه بگه، اون که نداره نمیفهمه اون که داره چی داره. اون که گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. اینجوری میشه دیگه. یکی اسم میگه که خدایا من تا تو را دارم دیگه هیچی کم ندارم، یکی است چون خدا رو ندارد خیلی چیز دارد و هیچی ندارد. شما حساب کنید، به جان خودم جدی است مسئله، شما اگه در این دنیا خیلی چیز داشته باشید، اولا همه دنیا رو که ندارید، مثلا 100 تا کشتی در دریای کارائیب مثلا داشته باشید، دور جزایر آمبر آمریکا مثلا، 1000 تا کشتی در اقیانوس آرام داشته باشید، 700 تا کاخ تو دنیا داشته باشی، حالا چی داری؟ همه دنیا رو که نداری، درسته؟ در ثانی حالا چیه دنیا رو داری؟ چیه هستی رو داری؟ پایین ترینش داری، برای همین فقیر، هیچ نداری، غنا نداری. برای همین فرمود که چی؟ این روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام است، استغنا او کرد، به به، استغنا او کرد ان شر خیر من استغنا کبهی، غنی بشی از چیزی بهتر است از غنی بشی با چیزی. خیلی فرمه، یه وقت نمیخوای. چرا؟ چرا نمیخوای؟ چون داری نمیخوای یا چون به درد نمیخوره نمیخوای؟ کسی که خدا داره خیلی چیزها را نمیخواد. غنیست از اون چیز، نه غنیست به وسیله اون چیز. یه وقته چون خیلی چیز داری، مثلا میگن آقا کت و شلوار میخوای، میگوی نه یه 7-8 دست دارم. این 7-8 دست داشتن ها عموما دنباله داره، بعد هم میشه 20-30 دست. زن اون رئیس جمهور قبلی فیلیپین وقتی فرار کردن رفتن تو اساسیش گشتن، 700 دست کفش داره، 1000 خورده دونه کیف داشت. حالا شما حساب اینا رو بخواد رو سرش بریزن خفه میشه. اینجوری بشر اگه خدا ندارد، خدا میخواد اینجوری میشه. خب دوباره برگردیم به این آیه. این آیه خیلی خیر توشه، بیش از ایناست که ما میگیم. اینا که ما میگیم خدا میدونه، اون چیزی نیست که این آیه میگه. و این منشأ اصلا گفتنش دل آدم حال میاد که آقا کجا نشستی، حواست کجا، سرت بالا کن، مگه حیوانی که سر پایین است؟ آقا این من شیئن الا اندنا خزائنه، نزد ماز خزینه اشیا. چرا سرت پایین است؟ اندنا خزانه بابا آدم، و ما ننزله الا به قدر معلوم. بابا ما یه ذره چه ریختیم تو این دنیا؟ اگر بهش شیرین است، بهش دافرین شیرین تر است. تو کجا رو چسبیدی؟ تو خزینه رو بل کردی، علف چسبیدی، دشت کبیری چسبیدی. میفرماد همه چیز خزینش پیش ماست. من این آخرین صحبتم را که میخوام با این آیه بکنم، درست است حرف جدید نیست، ولی تا این تو ذهنتون محکم نشه ما نمیتونیم اگه خواستیم ادامه بدیم بحث رو ادامه بدیم. ببینید ما میخوام یه نتیجه بگیریم که روح شما کمال طلب است. توجه به وجوه نازله دنیا با روح شما نمیخواند. برای این که روحتون رو تغذیه کنید باید به مقامات عالیه این دنیا نظر کنید. مقامات عالیه این دنیا نزد خداست. اگر بهره های دنیایی هم بخواهید باید خدا را بخواهید، چون مقامات عالیه این دنیا نزد خداست. پس اگر بهره از دنیا بخواهید باید خدا را بخواهید، اگر جلوه های قفلت دنیا را بخواهید باید دنیا را بخواهید. اگر کسی بخواهد از دنیا بهره بگیرد، یعنی حقیقت دنیا رو بخواهد، باید خدا رو بخواهد، چون حقیقت دنیا پیش خداست. اگر کسی پس حقیقتاً دنیا هم بخواهد، این اشیا رو بخواهد، حقیقت این اشیا رو بخواهد، باید خدا رو بخواهد، چون که حقیقت اشیا پیش خداست. این حرفم نبود، گوش کن. اون وقت اگر خدا رو بخواهی حتما راه رسیدن به خدا رو می‌خوای. این سوره می‌خوای نبگی، این سوره میخواد بگه اگر دنیا را میخواهی، خود دنیا را جنبه قفلت و زحمتشه که نمیخواهی، حقیقتشه میخواهی. اگر حقیقتشه میخواهی اندنا خزائنه، حقیقتش پیش ماست. اگر خدا را میخواهی باید راه رسیدن به خدا را بخواهی. راه رسیدن به خدا شریعت هست، پس حتما باید وحی بخواهی. پس اگر وحی نداری حتما ارتباط با حقیقت عالم نداری، هیچ چیزی در عالم به جز جنبه منفی و پرزحمتش نداری. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته.
بقر رعیوننا یا ملقای کب رؤیته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بران نازل کردی، خدا قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلوب ما را ظرف محبت و معرفت اهل البیت صاحب قرآن قرار بده. پروردگارا محبت خودت را، پروردگارا به حق فاطمه زهرا محبت خودت را در قلب ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوندا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را در جامعه اسلامی و جوامع جهانی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا ملت ما را شاکر وجود این مقام عزیز قرار بده. پروردگارا توفیق ادای زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.